بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب پند ساله با شرح که آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه فرموده اند. بسم الله الرحمن الرحیم. زکات، عایدات مالی برای مصارف عمومی، و خمس، غنایم و عایدات که برای وافدین و اقربای رسول الله صلی الله علیه و آله و امام و مستحقین آنها معین شد. توضیح که فرمودند، فرمان در پند ساله واجبات را یکی یکی ذکر فرمودند، نماز را، روزه را فرمودند. در اینجا به مسئله عبادات مالی یعنی خمس و زکات و اینها میرسن. عبادت همانطور که گفتیم بیان عبودیت است، یعنی من خودم را بنده خداوند احساس میکنم، خودم را بنده ارباب کل میدانم، به خداوند عالم اقرار میکنم که من بنده هستم. این اظهار بندگی عبادت است. بنابراین عبادت باید حاکی از عبودیت باشد. در بدو اسلام، یعنی مادامی که حضرت در مکه تشریف داشتند، زکات به عنوان یک عبادت مقرر نشده بود، بلکه انفاق یعنی کمک و مساعدت به اشخاص نادار و نیازمند به عنوان عملی مستحب اعلام شده بود. قرآن می فرماید وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. انفاق کنید در راه خدا به اشخاصی که ندارند، به زندگیشان کمک کنید و خودتان با دست خود به هلاکت نیندازید. البته این یک قاعده کلی است. در اینجا حافظ گفته ساقی به جام عدل بده تا گدا غیرت نیاورد که جهان پربلا کند. این است که اگر عدالتی باشد و همه مردم زندگیشان تأمین باشد، دیگر جار و جنجال نمی شود. به هر جهت در آن ایام به عنوان زکات حکم واجبی مقرر نبود. در آیات مکی جزء صفات مؤمنین می فرماید والذین فی اموالهم حق معلوم لسائل و محروم. کسانی که در اموال خودشان برای سائل حقی معلوم و تشخیص می‌دهند. در آیه دیگر می‌فرماید و فی اموالهم حق لسائل و محروم. در اینجا به نظر می‌رسد که نظر به زکات یعنی یک حق مشخص و همین که باید بدهند دارد. بعدن زکات اول لغتش پیدا شد برای اینکه یکی از صفات مؤمنین این است الذین هم لزکات فاعلون، آنهایی که به زکات عمل میکنند. این جزء صفات مؤمنین است و کم کم مقررات مشخصی برایش مقرر شد. بعد که حضرت به مدینه تشریف آوردند و در آنجا حکومت تشکیل شد، یعنی در واقع سران دو قبیله اوس و خزرج با هم جدال داشتن آمدند و با حضرت عهد و بیعت کردند و خواهش کردند که ایشان به مدینه تشریف بیاورند، بین آنها در واقع قضاوت که نه حکومت کنند. یا یا امر الهی و قدرت معنوی که حضرت داشتن موفق شدن که اختلاف آنها را رفع کنند و حکومتی تشکیل بدهن. وقتی حکومت تشکیل دادن، هر حکومتی ولو همه از مردان صالح باشند باز هم خرج دارد. مثلا دفتری میخواهد که تهیه کند و بنویسد چه کسی چقدر زکات داده و کجا خرج شده. به هر حال خرج مختصری دارد. این خرج را چه کسی باید بدهد؟ خرج هر حکومتی را باید ملت بدهد. امت پیغمبر بایستی این خرج را میدهد. در اینجا باید یک بیت المال باشد. این بیت المال مربوط به هزینه های عمومی امت است. مثلا فرض کنید خدای نکرده یک اپیدمی یا یک بیماری همگانی که قدیم زیاد بود مثل وبا و طاعون و حصبه و شایع می شد، برای جلوگیری از این و رعایت بهداشت هزینه هایی باید انجام می شد. این هزینه ها از بیت المال است. یا همان کسی که حساب این هزینه را می کند خودش زندگیش باید بگذرد، لذا حقوقی که به او داده می شود باید از محل بیت المال داده شود. این است که در آیاتی که در این باره نازل شده می فرماید خذوا من اموالهم صدقه تو تطهرهم و تو زکیهم بها، از مال آنها صدقه بگی، زکات بگیر، به این ترتیب تو آنها و اموالشان را پاک میکنی. البته صدقه اعم از همه نوع کمک مثل زکات است. در اینجا خرج جدیدی هم پیدا شد، برای اینکه حضرت از آنهایی که باید زکات بدهند مأمور زکات میفرستادند که زکات را بگیرند. در آیه دارد کسانی که متصدی امر زکات هستند به اندازه خرجشان بایستی از محل زکات داده شود. این زکات را باید خرج حکومت قرآن به عنوان یک عبادت شناخته است. تمام حکومت ها و دولت ها از ابتدا تا حالا مالیاتی می گرفتن و شاید یک عده سعی می کردن از زیر بار مالیات بگریزند. البته حالا که در دنیا این کار خیلی پیشتر هم شده، مثلا کسانی دو تا دفتر درست می کنن و از این طور کارها که از پرداخت مالیات می گریزن. ولی حکومتی که در اسلام تعیین شده، از طرف خداوند تعیین شده که در آن نه تنها زکات را می‌گیرد بلکه مقرر فرموده که این زکات عبادت است، یعنی پرداخت کننده باید نیت قربتن الله را داشته باشد. همینطور که اگر نماز می‌خوانی، اگر به زبان هم نیاوری در دلتان نماز را به نیت قربتن الله برای نزدیکی به خداوند میخوانی. زکات هم همین طور است. زکات هم از عبادات است. خداوند معمولا در هر جای قرآن نماز را گفته، بعد از آن یا روزه یا زکات را و گاهی هم هر دو را ذکر کرده است. آنها را یک نوع دانسته. وقتی زکات در ذهن مردم عبادت تلقی شد، دیگر از پرداخت آن امتناع نمی کنند. برای اینکه مثلا اگر کسی نخواهد نماز بخواند، کسی نیست که به او بگوید از نماز خواندن گریخ، خودش خدای نکرده تارک الصلات می شود. زکات هم همین طور است، یعنی به نیت قربتن الله است که باید به طیب خاطر داده شود. درست است که قربتن الله می گوییم، ولی در معنا یعنی اطاعت امر خدا و اطاعت امر پیامبر صلی الله علیه و آله. میگویند گرچه قرآن از لب پیغمبر است، هر که گوید حق نگفته کافر است. بنابراین ما با دادن زکات امر پیامبر صلی الله علیه و آله را اطاعت میکنیم، یعنی عظمت او را و تسلط او را بر خودمان قبول داریم و به حکومتی که بر ما دارد با طیب خاطر گردن می نهیم. در تاریخ اسلام گاهی زکات به بعضی حکومت ها آنقدر می شود که از خرج بیشتر بود. به نظر زمان عمر ابن عبدالعزیز بود که از یکی اینا این است که کشورهای شمال آفریقا نامه نوشتند که ما زکات را جمع کردیم و خرجها را هم که دادیم زیاد آمده، اجازه داریم آنها را در امور شهری خرج کنیم. خلیفه اجازه داد و آنها هم انجام دادند. منظور این که دیگر لازم نیست به خصوص در صدر اسلام به زور از کسی زکات بگیرن. وقتی کسی را می فرستادن به طیب خاطر، مسلمانان زکات را می دادن. کما اینکه بعد از حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله، ابوبکر برای گرفتن زکات مأموری به قبیله فرستاد، آنها ندادند. ابوبکر قشون فرستاد که زکات را بگیرد، اما چرا ندادن؟ بعضی مورخین شیعه که به نظر می رسد این صحیح تر است گفتند که ما باید زکات را به پیامبر صلی الله علیه و دهیم و نبودن پیامبر صلی الله علیه و آله به جانشین پیغمبر ما باید بدهیم، که اگر ابوبکر جانشین پیغمبر است به او بدهیم. ولی مورخین دیگر میگویند آنها مرتد شدند و به نام اهل رده مشهور شدند. ما به این قسمتش کاری نداریم. در اینجا فقط این مطلب را میخواهیم بگوییم که دولت و حکومت کسانی را میفرستاد که از مردم زکات بگیرند. بعد که مخارج و جمعیت زیاد شد، هزینه ها بالا رفت، باید به کشورهای مختلف سفیر فرستادن، به اسلام دعوت می کردن، از طرفی هر که مسلمان می شد زکاتش را می داد. اما خیلی ها مسلمان نمی شدن و بر دین خودشان در کشور خود باقی می ماندن. ادیان الهی مانند یهود و نصارا و زردشت، اینها در حکومت اسلامی زندگی می کردن. امنیتشان مرحوم حکومت اسلامی بود. ضرب المثلی است که می به نعمتان مجهولتان از صحت و امان. دو نعمت است که بر ما مجهول است و قدرش را نمی دانیم، مگر وقتی که آن را به واقعی به طور کلی از دست بدهیم. یکی صحت بدن و سلامتی است و دیگر امنیت. امنیت خیلی مهم است، به همان اندازه سخت صحت بدن است. صحت بدن اجتماع امنیت دارد. این است که آنها که غیر مسلمان بودند زکات نمی دادند، برای اینکه مسلمانان زکات می دادند به عنوان اطاعت امر پیامبر صلی الله علیه و آله. ولی آنها اجازه داشتند که پیامبر را قبول نکنند، پس نمی شود گفت قربتن الله زکات بدهند، ولی آنها هم باید در هزینه شرکت می کردند. لذا مالیات خاصی برای آنها معین شد که به عنوان جزیه که هم زکات بود و هم به عنوان حفظ امنیت اتباع در داخل حکومت اسلامی، کمان که در شام چند آبادی را مسلمانان گرفتند و حکومت اسلامی در آنجا مستقر شد. بعد کسانی حمله کردند و آنجا را گرفتند، چندی هم در دست آنها بود و دو مرتبه که مسلمانان رفتند آنجا را پس گرفتند. آن جزیه و مالیاتی که به اصطلاح زکات بود پس دادند و گفتن این جزیه برای بیمه امنیت شماست، ولی چون نتوانستیم امنیت را حفظ کنیم این را پس میده. این است که برای غیر مسلمان جزیه برقرار شد، آن هم به این علت که غیر مسلمان نمیتواند به عنوان اطاعت از دین پیامبر صلی الله علیه و آله پرداخت کند. البته حکم زکات تقریبا در بیشتر ادیان هست، منتها نه به صورت واجب. در مسیحیت چون حضرت عیسی به حکومت نرسید و اصولا به دنبال حکومت نبود، به صورت انفاق و مستحبات بود. در زمان حضرت موسی علیه السلام که حکومت قرار شد مقررات خاصی داشت، ولی به هر جهت آنها این زکات را که نباید می دادن. زکات همینطور که اینجا مرقوم شد فرمودن عایدات مالی برای مصارف عمومی است. کسی که از اجتماع عایدی و بهره میبرد علل قاعده باید به جبران بهره وری و سودهایی که برده به جامعه کمک کند، و در آن ایام درآمدها عموما گندم و خرما و جو، کشمش یا گاو و گوسفند و شتر یا سکه طلا و نقره بود. چون اسکناس که نبود، پول رایش سکه طلا و نقره بود. البته این را قرآن نفرمود که زکات از چیست، فرمود الذین هم لزکات فاعلون، یا جای دیگر می‌فرماید خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیه، که آن هم برای پاک کردن مالشان است. ولی ما گاهی اوقات آنقدر به ظاهر عبارت میچسبیم که کسانی که به این طریق میگویند مال ما را پاک و حلال کنید، این نوع صحنه سازی است که صحیح به نظر نمیرسد، گول زدن است. آدم خودش را گول میزند یا خدا را؟ به هر جهت زکات در آن موقع بران چیزها تعلق میگیره، ولی اگر کسی مثلا در آن ایام کارخانه ماشین سازی داشت نباید مالیات بدهد؟ نباید زکات بدهد؟ گفتن خذ من اموالهم صدقه، این شامل هرچه مالیات دارد میشود. ولی چون آن وقتا این اجناس مالیات داشت، زکات آنها را می دادن. حالا هم اگر کسی بتواند به همان طریقی که در رسانه های فقهی نوشته شده زکات مالش را جدا حساب کند، خمسش را اگر به او تعلق می گیرد جدا حساب کند و بدهد، خیلی بهتر است. البته اینها مرحوم آقای نورعلی شاه در رساله‌ای مرقوم فرموده. حضرت آقای سلطان علی شاه هم در تفسیر قرآن خودشان مرقوم فرمودن که چون خیلی ها امکان محاسبه و تفکیک بین خمس و زکات و محاسبه این مبلغ را اکنون ندارند، به تجربه رسیده که 10% از آن را عشریه بدهن معنی از زکات و خمس است. عشریه حکم جدیدی نیست، اگر اهل حساب باشید و حکم زکات و خمس را بدانید، زکات و خمس را از اموال جدا کنید بهتر است. اگر نتوانید، البته به همین صورت عشریه راحت تر است. بنابراین اینکه ایراد میگیرند که عشریه بدعت است، نه، بدعت نیست، در واقع یک طرز محاسبه است. اگر کسی نصف خمسش را بخواهد بدهد، این بدعت است. عشریه یعنی نصف خمس. به هر جهت اگر کسی نیت انجام عبادت داشته باشد، خداوند راه های آن عبادت را برایش صاف می کند، چنان که می فرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. هرگاه تصمیم بگیرید که زکات و خمس را بدهید و برای این کار تلاش کنید، خودش بر شما روشن می شود. اما مصارف اینها در رساله های عملیه نوشته شده و باید در رساله ها پیدا کنید. اگر خودتان یقین داشتید و مطمئن بودید که این خرجی که می خواهید بکنید جزو مصارفی است که در شرع جزء زکات آمده، خودتان پرداخت کنید. بهتر از این است که دیگری بکنند. اما در مورد خمس، اهل سنت خمس را مثل اینکه قبول ندارند. به ندرت بعضی از فقهای شیعه هم میگویند خمس مستاقاً منفی است. این بحث مفصلی است که در اینجا جایش نیست. درباره خمس در قرآن میفرماید و اعلموا انما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول. در این آیه میفرماید هر غنیمتی که به دست آمده، انما غنمتم، خمسش را بدهید. آن وقت بحث میکند که این غنیمت چیست. کسی گنجی پیدا کرد، به دریا رفت، غواصی کرد، چیزی به دست آورد و غیره، اینها غنیمت است. در این باره در کتب فقهی و رساله های همه آقایان مفصلا نوشته شده که اگر بخواهید به آنجا مراجعه کنید. یکی از مواردش مال حلال مخلوط به حرام است، به این معنی که مثلا کسی تجارتی، شغلی دارد، بعضن در این شغل به بعضی اشخاص تعدی و تجاوز کرده یا مالی را به ناحق تصاحب کرده. اگر بداند این مال چیست و مال کیست، هر وقت توبه کرد، عیناً باید مال را به صاحب اصلی عودت بده. اگر مشکوک بود، مثلا مال بسیار دارد، می داند که قسمت اعظم آن حلال است، ولی اگر احتمال می دهد که یک نخود حرام داخل آن باشد، وقتی می خواهد جبران کند باید خمس همه اموال خود را بدهد. البته این شاید کفاره‌ای باشد که مال مردم را اصلاً به حرام نگیرد، چون در نظر مردم حقوق بین المال، بیت المال متعلق به همه مردم است. خدای نخواسته که نزدیکان پیامبر از زکات یا مثلا از انفاق صدقات مستحبی استفاده برای اینکه احترامشان در نزد مردم محفوظ بماند، البته تا یک دوران در گذشته مختصری میشد تشخیص داد و تقریبا مشخص بود چه کسانی از نسل پیامبرند و چه کسانی نیستند. ولی امروز مشکل است، بلکه محال است، برای اینکه در طی تاریخ خیلی وقتها علویه ها یعنی فرزندان پیامبر را میکشتند. این است که خیلی ها که فرزند پیغمبر بودند ابراز نکردند و نمیکردند. برعکس در دورانی که به علویون کمک میشد، خیلی ها که علویه نبودند خودشان را علوی معرفی کردند برای اینکه از این کمک استفاده کنند. سعدی در این زمینه در گلستانش داستانی دارد. میگوید که پیش فلان امیر شخصی آمد که شال سبز بر گردنش داشت، یعنی علویه، سیدم. به امیر تحیت گفت و گفت امسال که در حج مشرف بودم یاد امیر کردم، برایش عباداتی انجام دادم و به قصیده هم در مدح او خوان. امیر به او جایزه ای داد، او رفت. کسی در آنجا بود، گفت این شخص که به او جایز دادی و شال سبز داشت، یعنی که سیدم، در فلان شهر گدایی می کند. دیگری گفت این که مدعی بود که عید قربان در مکه امیر را دعا کرد، عید قربان من او را در اینجا دیدم. شعری هم که گفت گشتم در دیوان انوری آن را پیدا کردم. شعر او نبود. منظور این دوران این طوریست، ولی در اوائل اسلام که امکان داشت این مسئله خیلی رعایت می شود. بسیاری از دشمنان اسلام، دشمنان علوی، به این نکته توجه داشتند که صدقات، روزه و زکات و انفاقات بر اهل بیت حرام است. به این نکته توجه داشتند، از این طریق سوء استفاده هم می کرد. این داستان را شنیده اید که در شام یا کوفه وقتی که از سرای عاشورا را می آوردن، پیرمردی آمد و غذای آورد و تقدیم حضرت زینب علیه السلام کرد. حضرت پرسیدن این چیست؟ گفت صدقه است. حضرت فرمودن به او بردار ببر، صدقه بر ما حرام است. او تعجب کرد، گفت چرا؟ شما که هستی؟ فرمودن ما اهل بیت پیامبریم و صدقه بر ما حرام است. آن پیرمرد بر سرش زد، گفت وای بر ما. گفت به ما گفتن پیغمبر غیر از معاویه و یزید و خاندان بنی امیه قوم و خویشی نداشت. به جز این خمس زکات، یک زکات فطریه هست که آن فطریه است که در پایان ماه مبارک رمضان پرداخت می شود، که در واقع شکرانه فطرت انسانی است که خدا به ما داده، یعنی ما روزه گرفتیم، یا اگر نتوانسته این روز بگیریم فطریه می دهیم، به می معنی که ما هم جزو روز گرفته ها هستیم. اینها به عنوان زکات هست. اضافه بر زکات البته صدقات هست. صدقات مستحبی خیلی است. یکی از موارد صدقات مستحبی که حتی بعضی ها می گویند واجب است، این است که کسی که فوت کرد و وارث او خواستند اموالش را تقسیم کنند، اگر از قوم و خویش‌ها کسی آنجا حاضر بود، هدیه‌ای از آن اموال به او بدهید. بعضی‌ها این کار را مستحب می‌دانند، ولی بعضی‌ها می‌گویند واجب است. به هر جهت هدیه بدهید خوب است. انشاءالله که ما بتوانیم این واجب شرعی را نیز رعایت کنیم. البته احکام شرعی و احکام طرز اجرای این عبادت را که شریعت اسلام رساله های شرعی به تفصیل معین می کنند، آنچه در اینجا از عبادات ذکر می شود یکی از فوایدش این است که باعث آگاهی اشخاص می شود. خیلی ها از درجه و مقام تصوف در جهل هستند و خیال می کنند که تصوف و عرفان چیز جداگانه از اسلام هست. شاید خیلی ها در پیدایش این به اصطلاح اشتباه مقصر باشند، یعنی همان کسانی که وظیفه‌شان روشن کردن اذهان مردم است بالعکس موجب اشتباه بشوند. تصوف و عرفان به هیچ وجه عبادات را بی اهمیت نمی داند و حتی به خود مستحبات بیشتر از اهل شریعت توجه دارند، چون در شریعت می گویند که با وضو بودن مستحب است، یعنی می خواهی بکن می خواهی نکن، ولی اگر بکنی بهتر است. ولی در طریقت می گویند که اگر این امر را نگاه نکردی گناهی نکردی، ولی ترقی هم نمی کنی و اگر می خواهی ترقی کنی باید همیشه با وضو باش. یا مثلا در مورد انفاق که در مورد زکات و خمس در اینجا ذکر شد، این داستان را در تذکرت الاولیا از شیخ عطار است که بارها نقل شده که کسی از شبلی پرسید من 40 سکه دارم، 40 دینار دارم، زکاتش چقدر است و چقدر باید انفاق کنم؟ شبلی فرمود اگر از فقیه میپرسی زکاتش 1 دینار است، یعنی 1 سکه بده به زکات، ما بقی مال خودت. ولی اگر از عارف میپرسی زکاتش 41 دینار است، آن 1 دینار را بده که از اینجا شریعت مدیون نباشی، ما بقی مال خودت است، میتوانی خرج کنی. اما تو اگر عارفی به تو میگوین چرا ذخیره کردی و خرج نکردی؟ این همه نیازمند هست، چرا خرج نکردی و به آنها ندادی؟ بنابراین هر 40 دینار را باید بده. یا از جنید در همان تذکرت الاولیا نقل شده، نزد یکی از مشایخ طریقت را دید شیخ وارد مسجد شد، ولی او را از آنجا برگشت. گفتن چرا برگشتی؟ گفت شیخی که با پای چپ وارد مجلس شود از عرفان خبری ندارد. یعنی آنقدر مستحبات را باید رعایت کند، واجبات را به طریق اولا. باز هم در تذکرت الاولیا نقل است یکی از صوفیان مثلا 10 دینار یا 10 سکه داشت. او هر روز می داد 1 سکه اش را به دریا می انداخت. گفتن چرا این کار را می کنی؟ گفت می خواهم دل از مال خودم بکنم. گفتن خب یک بار این کار را بکن. گفت نه، می خواهم هر روز 1 ضربه به نفسم بزنم. این است که هر روز می آیم این کار را می کنم. شاید جهت این که گفته شده خمس و زکات جلوی جلوه‌ای از روزه است همین باشد، یعنی یک خودداری است. محققین زیستشناسی می گویند تمام جانداران لانه خودشان را با چیزی که دارند، مثلا طعمه‌ای که گرفته اند، جزء وجود خودشان می دانند. این هم در حیوانات دیده شده. مادر به فرزندش گذشت می کند، ایثار می کند و طعمه‌ای را که خودش دارد به او می دهد. برای این است که هم این طعمه این مال را جزء وجود خودش می داند، هم آن فرزند را. این است که وقتی گفتن از وجود خودت، یعنی مجموعه‌ای که داری و جزء وجودت است بپرداز، شاید یک حکمش این است که به هر جهت تمام عبادات الهی حکمی دارد و خداوند ما را توفیق بدهد که تمام این وظایف را انجام دهیم. این شد مال زکات که میگن ما نمیدیم.